حامی این قسمت از پادکست ده صبح هلدینگ فناپه. فناپ همیشه یکی از راهبران اکوسیستم شرکت‌های فناوری محور بوده و به بقیه کسب و کارها هم تو این زمینه کمک کرده. درسته که فناپ اولش توی صنعت مالی و نرم افزارهای بانکی و پرداخت فعالیت داشته، اما امروز تلاش میکنه با بومی کردن فناوری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پلتفرم‌ها توی اکوسیستم دیجیتال کشور نقش ایفا کنه. هدف فناپ از این کار اینه که مردم ایران بتونن آینده مطلوبشون رو بسازن. برای آشنایی بیشتر با فناپ به سایتشون fanap.ir سر بزنید. سلام امید.
سلام اسم.
حالت چطوره؟
عالی، تو چطوری؟
من هم خوبم، سر حالم، با وجود اینکه امروز خیلی روز طولانی بوده. من و تو هم
و هنوز ادامه داره.
و هنوز هم ادامه داره. آره. اوه نگاه کنیم چند صفحه دیگه هندوت داریم باید بگیم. بعد مدت ها ما داریم از روی هندوت و خلاصه اینا از تو بغچه الزامن نمیخونیم. آره.
نه دیگه، هندوت یه مدت دیجیتال بود، الان
آره،
سری کاغذی
فیزیکی شده. آره.
خب دوستان، ما امروز بخش دوم از مصاحبه با آقای علی کشفی، هم بنیانگذار فلایتیو رو گوش خواهیم کرد بعد از صحبت‌های من و میثم، و اگر که بخش اولش رو گوش نکردید اپیزود قبلی رو گوش بدید اول و بعد بیان اینجا. و داشتیم ما راجع به ارزش‌گذاری استارتاپ صحبت می‌کردیم.
خودمون داری تو ارزش‌گذاری. آره. آره دیگه.
و چند نوع ارزش رو توی قسمت قبل صحبت کردیم و الان می‌خوایم راجع به، فکر می‌کنم، جریان نقدینگی و کش فلو.
اسپویل نکن دیگه.
اسپویل بگیم دیگه.
آره، یه مقدار راجع به جریان نقد، جریان نقدی،
همون کش فلو دیگه،
همون کش فلو،
جریان نقدی بشه،
نقدی میگن. آره،
نقدینگی چی میشه پس؟
نه، جریان نقدینگی
یا اصلا نقدینگی خالی، حالا مهم نیست.
آره مهم نیست. آره حالا فعلا خیلی خودمون یه اپیزود چیز داریم، اندو داریم، از روش بس صحبت بکنیم، تو رو خدا نریم راجع به چیزای دیگه.
خب
آره، خلاصه اینجوری.
خب ما ارزش‌ها رو گفتیم، الان می‌خوایم ببینیم که این ارزش‌ها رو حالا چجوری حساب کنیم. تو
حساب
گفتی
کن.
نمیدونم، آینده رو می‌بینیم و فلان اینا.
آره، روی کردش آینده نگران.
یه سری حدسم اینه که یک سری فاکتور رو باید داشته باشیم که بتونیم اینا محاسبه کنیم. چیا؟
ببین، ته تهش اون چیزی که تو کتابه. خب. حالا ممکنه که تو عمل اتفاق نیفته. ته تهش میگه که وقتی که تو می‌خوای ارزش رو محاسبه بکنی، دو تا چیز بیشتر نمی‌خوای. یک، کش فلو، دو، نرخ تنزیل. خوب. یا اینترست ریت. راجع به نرخ تنزیل که
اصلا صحبت کردیم.
آره، که چیه. و فکر میکنم که خوبه خیلی کوتاه، مثلا در حد 7 8 دقیقه هم راجع به کش فلو صحبت بکنیم که بگیم که خلاصه اینجوری نباشه که نگفته باشیم.
خوب.
کش فلو رو. خب کش فلو چی امید؟
کش فلو به نظرم اون مقدار پولیه که تو دستت منگار داری باش کار. البته اون سرمایه در گردش هم هست، این دوتا یکی هست.
سرمایه در گردش نه، یکی نیست.
خب پس کش فلو احتمالا میشه تفریق بین درآمد و هزینه، درست؟
آره، توی هر بازه زمانی.
توی هر بازه زمانی،
یعنی میگه نگاه میکنی که من توی هر بازه زمانی چقدر پول وارد حسابم شده، چقدر پول از جیبم رفته، و توی هر لحظه نگاه میکنم ببینم که به قول تو تفریقش، تفاوت بین پولی که وارد شده و پولی که رفته چقدره. این یه عددی در میاد، این عدد کش منه، عدد نقدی منه.
این ولی با سود فرقشه؟ این سود هم یه جور
درآمد منه. آره، این خب ببین، این سوده توی هر ماه یا مثلا تو هر بازه زمانی هم حساب میکنی، بعد میاد تکرارش میکنی.
خب.
این جریان این و تغییرات این، تغییرات این سوده به قول تو میشه جریان نقدی.
آها، برای هم جریان بهش میگه.
آره، جریانیه در طول
مدت
زمانه که مشخص میکنه. اول اوایلش هم که مسلما منفیه، بعدش ایشالله کم کم از یه جایی به بعد امیدواریم مثبت بشه. ولی استارتاپ خیلیاشون کش فلوشون مثبت نمیشه، به خاطر همینم میرن سراغ.
بالاخره یه موقعی میشه دیگه. این چه
حالا این همه استارتاپ داریم که هر روز کش فلوشون منفیه.
الان مثال
جیب سرمایه گذار.
الان مثال فلایتیو داریم که
حالا غیر فلایتیو. فلایتیو خیلی کیس خاص بود.
خب مثلا فلایتیو یه به مثال واقعا میگه مثال نقض خوبیه که خیلی میتونیم احتمالا استفادهش کنیم. کاش زودتر در واقع باهاشون صحبت کرده بودیم، چون خیلی جاها فکر کنم تو قسمت‌های قبلی میتونستیم مثال بزنیم که بدون جذب سرمایه این کارو کردن. جاهای دیگه ای داریم، مثلا توی مصاحبهم با در واقع حمید و سعید محمدی دیجیکالا گفتن امسال در واقع دارن
کشفلوشون
داره مثبت میشه، خیلی کم البته ولی داره میشه. و بعضی هم هستن فکر میکنم اسنپ حداقل تو شاید مارکت های میجرش مثبت شده قاعدتا. شاید
یه نکته ای امیدام این کلام کشفلو مثبت شدن به معنی نیست که سرمایه برگشته ها.
بله بله،
یعنی من بله. در لحظه ممکنه در لحظه که پول تو جیبم مثبت باشه، ولی خب مجموع سرمایه گذاری که از قبل کردم
آره وارد اون و زیان هم باشته و آره زیان هم باشته نمیشه،
بازگشت سرمایه اتفاق آره. نیفتاده. ولی خب خیلی از استارتاپ ها مثلا زمانی که دارن رشد میکنن چون خیلی به هزینه آره، متمرکز به هزینه نیستن آره. و این حرفا
نرمش احتمالا تا مدتی کشفلو در واقع منفی هن تا یه زمانی که بتونن دیگه اینو مثبتش کنن و حالا کم کم اون سرمایه رو برگردونن یا هر چیزی.
حالا اگه سرمایه گذاری انجام بشه چی؟
اون وسط؟
اون وسط کشفلو رو مثبت میکنه.
حسابش میکنه، نمیدونم.
آره حتما حسابش میکنه. این قرار بیاد یه پولی وارد شرکت شده، شکل کشفلو عوض میشه. انگار که آره دیگه مثلا مفهوم کشفلو اینه. تو هر لحظه نگاه کن ببین چقدر اومده، چقدر خارج شده. حالا اینجا یه قسط اول مثلا واریزی سرمایه‌گذار اومده.
خب انگار درآمد داشته.
شکلش انگار درآمد داشته. حالا اصلا به بقیه‌اش کاری نداریم که منبعی نه کجا بوده. کشفلو فقط میگه که من وضعیتم از نظر مالی چطوره از نظر مالی.
آره ولی قراره که مثلا مثبت بوده اینم مثبت ترش کنه که احتمالاً یعنی احتمالاً وقتی منفی بودی کرده شده.
آره عادتاً. حالا بعد ببینید که اتفاق افتاده. و خیلی وقتا مثلا استارتاپ ها وقتی توی محاسبات مالیشون و اینا میان چه بدونم مثلا IRR میخوان بیان حساب بکنن، به خاطر اینکه یا کشفلوشون کلن منفیه یا اینکه مثلا این وسطی سرمایه گذاری انجام شده، شکل کشفلوی که از حالت نرمال خارج شده
اون جریان عوض شده،
جریان عوض شده، اصلا IRR نداره، نمیتونه به کسی ارائه بده. اصلا اینکه مشکلاتی که دارن استارتاپ ها توی مثلا فرض بگی که حالا اگه بخوام وام بگیرن یا مثلا بخوام طرح توجیهی بنویسم برای یه نهاد سرمایه‌گذار سنتی، اینه که اینا کشفلوشون اصلا کشفلو نرمال نیست کلهم.
اینو بعد جایی تو کشفلو جایی تو صورت‌های مالی و گزارشات مالی استاندارد وجود داره یا نه، یا اگه مثلا بخوای
ببین
اضافهش میکنه؟
نه اگه بخوای اضافهش میکنیم. البته فکر میکنم که ترازنامه که نیست، حساب سود و زیان نیست، توی صورت جریان وجوه نقد به معنی کشفلو که مثلا تو بگی من 12 ماه این شکلی دارم نیست، ولی به یه شکلی در یه
معمولا میگی ماهانه حسابش میکنم.
آره خیلی وقتا ماهانه است، به خاطر اینکه خیلی از وقتا هزینه تو هزینه ماهانه است.
ماهانه است
مثلا بعد حقوق بدی، نمیدونم مثلا پول بیمه رو رد بکنی و پول کرایه اجارت و این حرفا رو بدی، به خاطر همین خیلی وقتا ماهانه حساب میکنن و اینجوری به حساب کردن کشفلو خیلی سخته.
چرا مگه فقط درآمد و هزینه نیست؟
خدا خیرت بده فقط درآمد و هزینه.
درآمد و هزینه اونا سخته مگه؟
آره مثلا اینکه بخوای کشفلو آینده رو حساب بکنی،
خب یعنی پیش بینی میکنی،
پیش بینی بخوای بکنی. حالا هزینه ها که تکلیفش معلومه، قبلا یه اپیزود داشتیم تو صحبت کردیم راجع به اینکه آقا اصلا محاسبه درآمد استارتاپ ها چقدر کار سختیه، به خاطر همین کشفلو آینده خیلی اتفاق سختی محاسبه کردنش. بعد یه چیز دیگه ای هم هست این وسط، اینه که پول ارزش زمانی داره دیگه.
بله.
بعد این ارزش زمانی پولو تو محاسبه کشفلو آیندت حساب میکنی یا نه؟ یعنی تو میگی که مثلا من درآمد دارم سال دیگه از این جریان درآمد این ماهی 10 میلیون تومان، این 10 میلیون تومان الان یا 10 میلیون تومان اون موقع است؟
تو تا جایی که یادمه بالاخره همه محاسباتت رو روی مبنایی میذاری دیگه، مبنای امروز میذاری، مبنای دو سال دیگه میذاری، با اون تبدیل میکنی دیگه.
خیلی وقتا اینجوریه، ولی خب آدم یادشون میره، اصلا جزء چیزایی که باعث اختلاف میشه مثلا تو ارزش گذاری همینه.
میگه تو با کی حساب کردی؟
تو آره تو مثلا رشد دادی، گفتی رشد مثلا من سال 15% دارم رشد میکنم، درآمدم اونجوری اومدم حساب کردم، بعد خب این سال 15% درآمده با قیمت سال آینده است یا با قیمت امروزه؟ به خاطر همین به خاطر همینه که اصلا اینقدر سخته و خیلی وقتا حرفه‌ای‌های کار مالی هم واقعا باید برگردن فکر بکنن ببینن که این کارو کردن یا نکردن. مثلا اغلب مواقع اینجوریه که به قیمت امروز داره حساب میشه، نه به قیمت
همه رو میارم به قیمت امروز یا نه، یا اصلا
نه اصلا نه، در حالت عادی دارن حساب میکنن، میگن که آقا ببخشید به قیمت روزش داره حساب میشه نه به قیمت امروز، و بعد با اون نرخ تنزیله برمیگردن
به
زمان امروز. ولی بازم باید هی مدام چک بکنن، یعنی ما هم مثلا وقتی که مثلا تو سیناتک میایم برای وضعیت داخل برای محاسبات داخلی خودمون حساب میکنیم، مدام چک میکنیم به قیمت امروز به قیمت روزه. و خب این یکی از منشأ های اختلاف نظر بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر.
خب
و البته یه سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اصلا مگه استارتاپ که تازه به شروع کرده به کار میدونه کش فلوش چقدره؟ اصلا چرا باید بدونه این قضیه رو؟ یه جواب مشخص داره
چرا که چرا باید بقیه چیزاشو بدونه، یعنی اگه چرا داریم روزی، یعنی من ازم این همی که از فاکتورز. ولی یه سوالی ازت اول بپرسم، اگر من بیام یه چیزی بخرم خب و نقد بفروشمش ولی پولو به تامین کننده دو هفته دیگه پس بدم، دارم برای خودم کش فلو میسازم، درسته عملا یا نه؟
بهش نمیگن کش فلو، بهش میگن که یه حالت جریان نقدی آزاد داری برای خودت میسازی، یکم کمک میکنه به سرمایه در گردشت. اصلا سرمایه در گردشت فرقش با کش فلو چیه؟ اینه که خیلی وقتا تو ممکنه که مثلا این سوپرمارکت رو در نظر بگیر، باید بری یه جنسی رو بخره، یا نگم سوپرمارکت، مثلا یه کارخونه، باید بره مواد اولیه بخره، بعد بیاد با این تولید بکنه، بعد اینو بره مثلا به مراکز توزیع ببره، منتظر باشه که یکی بیاد بخره و بعد پولش برگرده. این از اون موقعی که پول اولو داده.
خب این برعکس دیگه، این
تو موقعی که چیز آره این یکی یه سرمایه‌ای میخواد برای اینکه این کارو بکنه.
ولی من برعکسش دارم.
آره این برعکسش، اینم از این انگار که داره یکم کمک میکنه به مثلا سرمایه در گردشش.
چون خیلی وقتا من آره من خیلی وقتا شنیدم اینو به عنوان کش فلو میگن. یعنی مثال چیه؟ الان من مثلا چه میدونم میتونم برم این میکروفونو خب از تو بگیرم مجانی، میگم مثلا امانی بده دست من، خب میگم هر وقت من فروختمش پولشو گرفتم دو هفته بعد پولو به تو میدم، پس یعنی من انگار با سرمایه صفر دارم برای خودم دو هفته پول تو حسابم نگه میدارم.
این کش فلو نیست. آه. این یه جوری ایجاد کردنه، مثلا یه جوری فری فلو ایجاد کردنه، یه مقداری مثلا انگار پول تو دستته.
آره آره
این یکی از روش‌های تأمین مالیه.
آها آها.
این که تو بتونی جنسو نسیه بخری نقد
بفروشی،
یا این که مثلا یه همچین تفاوت زمانی ایجاد بکنی، این یه متد تامین مالیه، وگرنه کش فلو تعریفش کاملا مشخصه.
خیلی خوب.
و استارتاپه بعد حالا جواب سوالم خودم جواب بدم، تو میدونی
چه
من سوال پرسیدم که اصلا استارتاپ چرا باید بدونه که کش فلو نیاز داره
برای اینکه بتونه ارزش گذاری بشه؟
نه اصلا حتی استارتاپ اگر که ندونه که دنبال ارزش گذاری نباشم، نیاز داره به اینکه کش فلوشو بدونه. اولین جوابی که وجود داره اینه که برای اینکه رانویشو بفهمه، فهمه که کی
باید دوباره پول بگیره.
آره
خب
به خاطر اینکه باید تخمینی از آینده داشته باشه، به شکل پیش بینی مالی درآمدها و هزینه‌هاشو در بیاره، بعد مثلا بگه که خب من 1 میلیارد تومان پول دارم، مایی مثلا فرض بگه که 50 میلیون تومان منفی ام، پس من 20 ماه آینده نیاز به پول دارم که مثلا این بیاد دوباره این مشکل کش فلوی منو جبران بکنه.
اینو عملا میشه تو همون بحث پیش بینی مالی عملا، یعنی شاید اصلا همونجا جا داشت بگیمش. آره
آره شاید اون موقع شاید یادمون نبود. آره. گفتیم آره
یعنی درآمد و هزینه و اختلافشون که کش فلو باشه.
دقیقاً همینطور. و یه استارتاپ کش فلوش رو بدونه، نرخ تنزیلش رو هم بدونه، یا نگم استارتاپ، یه ارزش گذار این دوتا رو بدونه، احتمالا میتونه ارزش گذاری بکنه، با تأکید به این نکته که ارزش گذاری استارتاپ آینده نگران است.
آره ولی خب پس حالا این احتمال تو قسمت های بعد بیشتر صحبت میکنیم، ولی خب یه عالمه فاکتور دیگه هم هست دیگه. آقا اندازه بازار چقدر، رقیبا چه، ریسک چه، تیم چه، اینا
مقصد تو استارتاپ های سید.
خب آره بعد اونام اضافه میشه به اینا.
نه ببین حداقل چیزایی که میخوای اینه، اصلا اونا مثلا رقبا چقدر اندازه بازار
مثلا ذریبن اونا ها،
اونا تاثیر میزنن رو درآمدت.
درسته؟
آها رو پیش بینی درآمدت
اثر میذاره.
آها آها، پس تو داری عملا میگی آ کش فلو رو میخوام، اینکه کش فلو داشته باشی باید درآمد هزینه تو داشته باشی، برای اینکه اونا رو داشته باشی باید بری سر
فاکتور. آقا اصلا این ریسک داره، به خاطر این محقق نمیشه این درآمدی که تو گفتی، این جریان درآمدی که گفتی مثلا مای 100 میلیون تومانه، به نظر من به خاطر ریسکی که داره مای 20 میلیون تومان بیشتر برات آیدی نداره. خب رو کش فلوش اثر میذاره دیگه. همه اینا هستن برای اینکه آره کش فلو رو بسازه.
خب همه این تیکای پازل رو من تطابق در ذهن من که اومد کنار هم اومدان در ذهن شنونده ها اومده باشه کنار هم.
ان شاءالله کم کم دارم کار میکنم، بعدش آخرش بیا بریم ما دیگه یه مدرک سی اف ای بدیم.
آخر من فهمیدم اون نرخ تنزیل بالاخره چه قسمت
نرخ آره نرخ تنزیل که بابا اصلا دونستنش از اوجه واجبات اینو چه دعوا داریم مثلا
برای شما مالیچی. آره
مالیچی نیستم، بوی از
مالیچی گذاران رزیل.
مرسی.
خب خیلی عالی، ممنون. گوش میدیم به صحبت های آقای کشفی از فلایتیو.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام همه، ما در استودیو هستیم با آقای کشفی عزیز از همبنیانگذاران فلایتیو و سلام. قسمت دوم این مصاحبه رو داریم ضبط میکنیم. قسمت اول رو اگر گوش نکردین، قسمت قبلی رو از همین جایی که دارین این قسمت رو گوش میدین گوش بدید و بعد برگردید اینجا.
میسم اول گوش بده. آره بهتر اول گوش.
میسم سلام کرد و
علی هم سلام.
علی هم
سلام،
سلام میکنم. خب علی جون، ما خب یه سری بحثا رو پیش بردیم با هم، یه مقدار می‌خواستیم راجع به بحثای در واقع مزیت رقابتی فلایتیو و اصلا اون محیط رقابتی که شما توش هستین صحبت کنیم، خصوصا با توجه به اینکه شما جذب سرمایه هم نکردید، داشتی میگفتی در واقع اونقدر رسانه در اختیارتون نبوده و خیلی داستانای دیگه، اینکه به هر حال تونستین همچین مارکت شری رو نگه دارید به نظرم خیلی خفن بوده و میخواستم یه مقدار راجع به این صحبت کنیم. من و میثم تو قسمت‌های اتفاقم چند هفته قبل خیلی راجع به مزیت رقابتی صحبت کردیم، ولی الان به نظر یک مثال واقعی خوبه. خیلی خوبی رو میتونیم بگیم.
من یه توضیحی بدم خدمتتون در مورد مزیت رقابتی و اتفاقاتی که توی کشور حالا تو صنعت گردشگری داره میفته و تو دنیا. ببینید واقعیت اینه که اگر که نگاه بکنیم به شرکت‌های بزرگ که توی صنعت گردشگری آنلاین در حقیقت تو دنیا فعال هستن، اونهایی که در حقیقت توی همین حوزه آنلاین تراول ایجنسی ها یا آنلاین تراول کمپانی دارن کار میکنن، در نهایت چون محصول رو یعنی به صورت واسط هستن، محصول مال ایرلاین ها هست، یه اتاقی مال هتل هست یا اینها خدماتی دارن ارائه میدن برای خرید راحتتر و خرید بهتر، در نهایت مزیت رقابتی خیلی ویژه‌ای نسبت به همدیگه ندارن از جنبه نگاه به محصول. اما اون چیه که یعنی اون چیه که ما داریم ارائه میدیم، هر کسی دیگه‌ای میتونه بیاد ارائه بده و خب یه سری وب سرویس ها هست که حالا من یه خورده البته سادهش میکنم، میخوام بگم که یه سری کسب و کارها هستن که یه مزیت رقابتی ویژه‌ای رو ایجاد میکنن. اما تو صنعت ما خیلی این مزیت‌های رقابتی میشه گفت سمت اون محصولاتی که وجود داره روی بستر اینترنت، بستر کسب و کار ما خیلی مزیت رقابتی ویژه‌ای با کسب و کار دیگه نداره.
خب
ما خیلی دنبال این هستیم که اون وجه تمایز بین اینها توی همه جای دنیا روی ارائه خدمات و نحوه ارائه خدماته، یعنی میان روی حالا باشگاه مشتریان کار میکنن، میان روی یه سری خدمات ارزش افزوده کار میکنن، یه سری مثلا فرض بفرمایید باندلینگ میکنن، یه سری آفرهای ویژه‌ای که میتونن برای مشتری‌ها بگیرن و در نهایت چون به شدت صنعت خیلی پرایس سنسیتیویه، میتونن با یه سری فعالیت‌هایی که تو سمت تأمین میکنن یه قیمت بهتری رو نسبت به رقبای خودشون ارائه بدن، که این خب میتونه یکی از مزایای مهمی باشه توی کسب و کارهای شبیه ما.
یعنی چی ببخشید؟ یعنی توی سمت تأمین، یعنی مثلا قرارداد جوری میبندن که مثلا قیمت پایین‌تر بگیرن بلیتو؟
ببینید چند بخشه توی صنعت گردشگری، یکی از بخش‌های مهم همین تیکتینگ و پرواز و اینها. واقعیت اینه که اون پروازی که فلایتیو میتونه بگیره هر شرکت دیگه هم میتونه بره اونو تامین بکنه، اما وقتی که ما تعداد فروشمون بالا میره، قدرت چانه‌زنیمون بالاتر میره، میتونیم یه سری دیلای بهتری از ایرلاین ها بگیریم، میتونیم یه سری در حقیقت قیمت های بهتری رو بگیریم و بعد میتونیم حتی حاشیه سود خودمون رو که ایرلاین ها برای ما در نظر گرفتن اونو پایین بیاریم و باز قیمت بهتری رو نسبت به حالا آژانس های سنتی یا دیگر رقبا بتونیم به کاربری خودمون ارائه بدیم.
پس شما یک محصولی دارید که احتمالاً ذاتاً خیلی متفاوت نیست با محصول بقیه. مزیت رقابتی شما یکی در سمت اینه که چه شکلی قرارداد بهتری با تامین کننده ببندید و بعد هم اینکه مثلا محصولتون رو چه شکلی سرویس بهش اضافه کنید، مثلا خب باشگاه مشتریان بهتری داشته باشید
و احتمالاً ساپورتتون هم هست.
بله ساپورت مثلا
سرویس از نظر میاد.
خب حالا الان بریم توی فلایتیو. الان اگه ازت بپرسم فلایتیو مزیت رقابتیش نسبت به مثلا علی بابا و اسنپ تریپ و آپ و غیره چی میگی؟
من فکر میکنم که یه چیز کلی میشه الان در نظر بگیریم،
ترکیبی
از تمامی در حقیقت اون خدماتی که ما داریم روی وبسایتمون ارائه میدیم و روی حالا بسترهای مختلف اندروید و آی او اس و جاهای دیگه که حالا حضور داریم، این که یه ترکیبی از همه این خدمات رو ما در قالب یه تجربه کاربری خیلی خوب سعی میکنیم ارائه بدیم و خب این باعث شده که کاربرای زیادی تو سیستم ما ماندگار بشن.
آها، یعنی یه سری مشتری وفادار درست کردین که
بله.
دارن با شما کار میکنن.
بله.
آیا تمرکز کردین؟ یعنی این چیزی که داری میگی به نظرم داری میگی آقا ما کل شاید کاستمر جرنی رو از اولش که با ما آشنا میشه تا آخرش، بله، همونطور که تو قسمت قبلم گفتی خیلی روش متمرکز بودین، درسته؟
بله.
ولی باز اگه مثلا بگیم آقا یعنی یک نقطه تمایز بزرگ دارین چیزی هست یا نه، یا لزوما ترکیب ایناس فقط؟
ببینید واقعا ترکیبه، نمیشه گفتش که الان مثلا ما یه همچین فیچر خاصی داریم، اون فیچر یه سهم کوچیکی داره در کل، واقعا ترکیب همه موارده. یعنی به این شکل نیستش که یک در حقیقت مجموعه بیاد بگه الان من اینو دارم و هیچ کس دیگه نداره، اینم باعث میشه که مثلا من از همه بیشتر بفروشم. نه، واقعا همچین چیزی نیست، چون کاربران نیازهای مختلف دارن.
آره، ولی...
و تو دسته‌بندی‌های مختلف هستن و اینطور نیستش که مثلا ما الان فرض بفرمایید بیمه مسافرتی یا ترانسفر رو داریم ارائه میدیم، خب بعضی جاها دارن دستی اینو ارائه میدن، بعضی جاها دارن به صورت آنلاین به شکل دیگه دارن ارائه میدن.
اون شب به قول تو خیلی باعث
آره، ولی یه بخشی از این سبده. آره، یعنی یه بخشی از این خدمته میشه گفتش.
آره، بذار پس حالا اینوری بپرسم سوالو. اینی که شما رقیباتون خب هر جور حساب کنیم خیلی سرمایه زیادی دارن، درسته؟
بله.
و خیلی رسانه دارن، خیلی تبلیغات دارن، پی آر دارن و غیره. شما اینها رو خیلی کم دارید، حداقل سرمایه هر رو مثل اونا ندارید.
یعنی بله.
مقدار بودجه که شما دارید احتمالاً هیچ جوره قابل مقایسه با بقیه نیست.
بله.
ولی یه چیزی شما رو نگه داشته، این چی؟ اون تجربه کاربری است که شماها رو تو رقابت نگه داشته.
ما خودمون فکر میکنیم که در نهایت اون تجربه کاربریه. تجربه کاربری هم وقتی من بهش اشاره میکنم بحثم صرفاً اون در حقیقت تجربه‌ای که روی سایت دارن نیستش، مجموعه خدماتی که ما داریم ارائه میدیم از لحظه‌ای که کاربر با ما آشنا میشه، بعد میاد توی سایت یا حالا روی اپلیکیشن‌های ما خرید میکنه، بعد با کال سنتر 24 ساعته ما در واقع ارتباط میگیره و مشکلاتی که حالا بعداً براش به وجود میاد، ممکنه ویزا بخواد، ممکنه خدمات دیگه بخواد، همه خدمات رو در حقیقت اونجا بهش ارائه میدن و خب تا انتهای مسیر وقتی با ما هست یه تجربه کاربری مناسبی رو با توجه به شرایطی که توی کشور هست و تو صنعت گردشگری هست میتونه دریافت بکنه و این باعث شده که ما در حقیقت بتونیم پیش بریم.
این دانش از کجا اومده؟ ببین، به خاطر اینکه مثلا الان ممکنه یه استارتاپ شروع به کار بکنه، بعد مثلا بره یه دونه طراح UX بگیره، کلی بیاد این سفر مشتری کاستمر جرنی رو مثلا بیاد طراحی بکنه، باز آخرش هم اینجوری نشه. شما غریزی پیش رفتید یا مثلا تجربه دورپرواز بود یا خودتون رفتین دنبالش؟ چون میدونه این الان این مسئله حل شده است که تو میگی که من مزیت رقابتیم اینه. این رسیدن به این برای من خیلی جذابه که چه شکلی به این رسیدید.
ببینید، واقعیت اینه که خب در اثر تجربه هست، مطالعه هست، بررسی کارهای مشابه در دنیا هست.
شروعش از کجا بوده؟
شروعش رو واقعا دقیقا نمیدونم. ما از روز اول روی این بحث خیلی فکر کردیم، بررسی کردیم و متوجه شدیم که کسب و کار، مخصوصا کسب و کارهایی که خیلی تکنولوژی خاصی توش به کار نمیره، یعنی کسب و کاری که ما داریم خب مشابهش در دنیا خیلی موجوده، خیلی تکنولوژی پیچیده‌ای هم توش استفاده نمیشه، خب طبیعتاً ما نیاز داریم به یه سری مزایای رقابتی دیگه که بتونیم توی کسب و کارمون داشته باشیم. خب یکی از موارد مهم، شما الان همین حالا سوالی که فرمودین، وقتی خودتون در دنیا هم نگاه کنید می‌بینید کسب و کارهای مشابه در دنیا خیلی وجود داره، ولی در حقیقت بین همه اون کسب و کارها، اونهایی که تجربه کاربری بهتری ارائه میدن، حالا توی یه منطقه، توی یه کشور میتونن موفق بشن. و خب این خیلی مهمه دیگه، یعنی تجربه کاربری یکی از موارد بسیار بسیار مهمیه که تو کسب و کارهای اینترنتی
یعنی همه خب ادعا میکنن که ما تجربه کاربری رو مهمه و فلان اینا، ولی به هر حال اگه این باشه واقعا توش احتمالاً خیلی خوب بودین که اینطوری نگهتون داشته.
حالا ببینید، خیلی پرفکته، خیلی کامله الان تجربه فلایتیو به نظر من، یعنی بدون جذب سرمایه، بعد تیمی که مثلا ممکنه که خیلی هم تجربه قبلی تو این حوزه نداشتن و حالا مثلا یه همچین کسب و کاری ساختن که با رقبای خیلی بزرگتر یا اینجوری بگم خیلی پولدارتر از خودشون اینجوری سرشاخ شدن. بله. این از کجا اومده اینو نمیدونم.
آره، من هنوز
این البته خب واقعا شاید مثلا تو پادکست نشه اینو کشف کرد، مثلا در قالب صحبت 45 دقیقه این.
نه، من میتونم یه سری مواردی رو در این خصوص بگم. ببینید، من همونطور که قبلم اشاره کردم، اعتقاد داریم که هر کسب و کار باید به مدل رشد خودش برسه.
درست.
مخصوصا کسب و کارهای نوپا از جنس استارتاپ ها و اینها.
بله.
که این روزها صحبت در موردش زیاده در دنیا و در کشور ما، واقعا شکلش به این صورتی که باید به مدل خودش برسه، مدل رشد خودش رو پیدا بکنه. اما یه سری اصولی هم به هر حال بزرگان این حوزه استارتاپی در دنیا مدام دارن تکرار میکنن دیگه. یعنی مثلا میگن استارتاپ چیزیه که خیلی رشد سریع داشته باشه، استارتاپ چیزیه که حالا اسکیلبل باشه، در حقیقت بتونه رشد سریع رو تجربه بکنه. خیلی مواردی که در مورد در حقیقت استارتاپ ها میگن ما سعی کردیم تو استارتاپمون رعایت بکنیم و بعد مزیت رقابتی باید ایجاد بکنه، باید بتونه وفاداری ایجاد بکنه. خب همه اینها مواردی بود که ما بررسی کردیم و بهش فکر کردیم چطور باید اینها رو داشته باشیم. دیدیم که خب اگر که تجربه کاربری بهتری داشته باشی، طبیعتاً شما میتونی وفاداری ایجاد کنی. اگر خدمات بهتری ارائه بدی، اگر که میتونی یه در حقیقت وفاداری ایجاد بکنی که این وفاداری خیلی بیشتر کمک میکنه به رشد کسب و کاره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سایت شبه. در حال حاضر شب 5000 اقامتگاه در بیش از 270 شهر ایران داره و بیمه رایگان سفر و پشتیبانی تا پایان سفر از مزیت‌های اصلیشه. فقط کافیه به shab.ir مراجعه کنین و در شهر مورد نظرتون اقامتگاه دلخواهتون رو انتخاب کنین.
شما مثلا آیا از چند منتورهایی داشتین که این کمک بگیرین تو این چیزا ازشون، یا حالا مشاورینی که واقعا بگی نقش مهمی بازی کردن رو اینکه اینجا وایستادین الان، یا بیشتر خودتون و مطالعه خودتون بوده؟
بیشتر در حقیقت خودمون و مطالعه خودمون بوده و خب طبیعتا میگم اون چابک بودن خیلی تو کار به ما کمک کرد که ما مسیرهایی که می‌رفتیم رو بتونیم خیلی سریع تجربه بکنیم که آیا مسیر درسته یا غلطه، این محصولای با استقبال داره مواجه میشه و سوال مواجه نمیشه. به هر حال از تجربیات دنیا عرض می‌کنم خیلی استفاده کردیم و خب الان کیس استادی همه این بیزنس های مشابه ما در دنیا وجود داره. شما یه سرچ ساده تو اینترنت بکنید کلی از این کیس استادی ها میاد و همه موجوده و همه داره به شما میگه ما یه همچین کاری کردیم و بعد اینطوری نتیجه گرفتیم، خب ما همون کارا رو کردیم و بعد دیدیم چه نتایجی گرفتیم و بررسی کردیم هی پیش رفتیم.
من فکر می‌کنم این سه هم بنیانگذار یه ویژگی که داشتن اینه که خودشون خیلی در جایگاه یادگیری قرار دادن و فیدبک گرفتن و
بله تصمیم
گرفتن و به سرعت خودشون اصلاح کردن، قد نبودن.
فکر کنم که تیم کوچیک بوده و چابک و سرعت بالا هم دوباره چیزی
بله قطعاً موثره،
برای شما خیلی موثر بوده.
تیم وقتی از یه تعدادی در حقیقت میگذره خیلی خیلی جمع کردن سخت شده.
چند تا میگذره؟
ببین اون عدد طلایی که حالا تو دنیا اشاره میکنن 150 هستی، حالا یه عددی هستش که هلوشه 100 تو بعضی از مقالات من دیدم 130 تا میگن، بعضیا میگن 150 تا و اینها که میگن خیلی سخت میشه. اما من خودم تجربه‌ای که مثلا با 25-6 نفر تا 35-6 نفر داشتم خیلی متفاوت بود با تجربه‌ای که با بالای 50 نفر داشتیم و تا مثلا هولوش 100-110 نفر و از اون به بعدش یه تجربه دیگه داشتم. یعنی قشنگ فکر میکنم 3 تا استیج متفاوت کاملا.
البته خب یه خود فرق داره دیگه، یعنی شما اگه کال سنترتون میگی مثلا 100 نفرن، یعنی اگه اپراتوراتون مثلا 80 نفر 80-90 نفرن باشن، اون یه خود فرق میکنه دیگه. من اون یه خود میذارم کنار.
بله
چون مثلا میتونستی اون آوتسورس بکنی،
فرض کن آره شبیه اینه که مثلا اون آوتسورس عملا اون تیمی که دارن با هم کار
میکنن
عملیات و اینا
خیلی بزرگ نشده.
بازم آره. شما خیلی بزرگ.
یعنی هول و هوش همون 40-50 نفر.
بعد تو قسمت قبل خود راجع به فرهنگ سازمانی صحبت کردیم، آیا کارهای خاصی هست که الان دارین میکنین واقعا عملی که بگی ما این کارا رو داریم میکنیم که این فرهنگمون رو نگه داریم یا بهبود بدیم؟
عرض کردم ما توی اسفند 95 تازه اولین در حقیقت مدیر منابع انسانی جذب شد به فلایتیو و اون موقع شروع کردیم یه سری کارها انجام دادن و همون کارهای روتینی که حالا البته تو سال 96 تعداد زیادی جذب داشتیم و میشه گفت بخش مهمی از زمان منابع انسانی صرف جذب نیرو شد.
بله.
اما همینطور که پیش رفتیم بلا فاصله هی حالا کارهای مختلفی که انجام دادیم، اینکه اومدیم سعی کردیم که مدیریت عملکرد رو در حقیقت پیاده سازی بکنیم، سعی کردیم در حقیقت متوجه بشیم که هر کدوم از تیم‌ها و بخش‌ها فرآیندهای منابع انسانیشون رو اصلاح بکنیم و هی بهتر و بهترش بکنیم. کار دیگه‌ای که کردیم برای بحث ماندگاری و
ریتنشن،
بله ماندگاری منابع انسانیمون در حقیقت اومدیم یه سری برنامه‌ریزی‌های انجام دادیم، هی سعی کردیم که به هر حال پیشنهادات بهتری رو به بچه‌ها بدیم، احساس رشد و پیشرفت رو تو مجموعه با روش‌های مختلف ایجاد کنیم، کلاس‌های آموزشی گذاشتیم برای بخش‌های مختلف و خب انواع اقسام کارهایی که حالا روتین هست تو منابع انسانی انجام دادیم و الانم خدا رو شکر توی شرایط نسبتاً خوبی هستیم. البته راضی نیستیم خودمون و خیلی دوست داریم خیلی بیشتر و بهتر از این باشه.
آره ببین اینایی که گفتی خب یه سری کارهای منابع انسانی
اجباریه،
همه می‌کنن بالاخره، حالا کیفیتش فرق داره خب، ولی آیا کار خاصی بود بکنین که اون فرهنگ فلایتوی سال 90 و مثلا 4 رو بتونین نگه دارین، حال و هوای خودت اون حال و هوایی که دوست دارین تو شرکت حاکم باشه رو نگه دارین خارج از این کاره 4؟
ببینید یه سری کارهایی خیلی کم خیلی مقطعی، یه سری دوره همی ها و یه سری گردش ها و به قولی اینها انجام شد توی مجموعه، اما و هنوزم انجام میشه، اما دلیل اصلیش که خیلی از این کارها انجام نشد چون ما بیشتر زمانمون در حال کار کردن هستیم، یعنی انقدر کار نکرده توی صنعت ما وجود داره توی کشور و انقدر ما خودمون در حقیقت از الان شاید برای مثلا یک سال آینده قشنگ میدونیم که هر ماه چه برنامه‌هایی داریم چه کارهایی داریم و اینها داریم انجام میدیم، کاملا میدونیم که چی هست و چه کار باید بکنیم، خیلی وقتمون خیلی تنگ بوده واسه اینکه بخوایم خیلی از این کارها رو انجام بدیم، اما بیشتر همون فضای دوستی و روحیه دوستی که بین فاندرها و بچه‌های دیگه وجود داشته، سعی کردیم اونو تقویت بکنیم، یه سری دور همیایی داشته باشیم. ارتباطمون با بچه‌ها فوق‌العاده خوبه. یعنی یه ارتباط نزدیکی داریم و حالا مخصوصا با تیم‌های کوچیک‌ترمون خیلی ارتباطمون خوب و نزدیکه. و خب به هر حال من از همینجا هم از همه بچه‌هامون تشکر می‌کنم که فوق‌العاده بودن و به هر حال اونا هم حسابی زحمت کشیدن و کار کردن و امیدواریم که آره بتونیم واقعا از زحماتشون یه جوری تشکر رو.
برامون میتونی چند تا مثال بزنی از مثلا بحران‌های بزرگی که پیش اومده، ریسک‌های خیلی بزرگی که پیش اومده، حتی مثلا چیزایی که دیگه آقا
دیگه تمومه،
دیگه تموم شد، دیگه الان نابود میشیم، دیگه الان آخر خطه، اینو جاهای اینطوری داشتین؟
خیلی.
چند تاشو برامون بگو.
ببین واقعیت اینه که خیلی ما حالا همیشه هر موقع هر کسی میگه مثلا شرایطتون چجوریه میگم عالیه، خیلی اعتقادی به ناله کردن و اینها نداریم. ولی اتفاقاتی که برامون افتاده، خب مثلا بعضی موقعها مثلا پیشنهاداتی که رقبا به همون دادن برای بحث ادغام و اینها، و خب پشت سر اون شرایطی که برای ما ترسیم کردن، اینکه مثلا ما خیلی بزرگتر از شما هستیم و یا ادغام مثلا بشین با ما یا اینکه میایم و مثلا
یه جوری از اون نظام. من خیلی استارتاپ ها اینو بهم میگن که تو آره. اون صنعتشون بزرگه اومده گفته آره. آره یا ادغام بشیم یا ما میایم خودمون میزنیم آره. ولایتون میکنیم.
و خب با ادغام هم مثلا با یه پیشنهاد خیلی خیلی مثلا دست پایین و اینها، و خب آدم توی دوراهی میمونه، مثلا وقتی شما تجربه این اتفاقات هم ندارید، یعنی هر آنچه که شما در مورد مثلا فرض کن خود استارتاپ هست، شاید سه تا چالش بزرگ ما داریم توی استارتاپ، یکی خودش همون کنترل و مدیریت خود استارتاپ و اتفاقات داخل شرکته، یکی هم سرکله زدن با ارگانهای دولتی و اون رگولاتوری و مسائل خاص خودش، و یکی هم همین بحثای در حقیقت توسعه کسب و کار از جنس حالا مرج و اکوزیشن و موارد در حقیقت جذب سرمایه و اینها، واقعا چالش‌های بزرگیه، مخصوصا برای کسانی که میگن ما هیچ تجربه خب تو این زمینه نداشتیم، و همه رو یا یه سری دوستان مشاوری بودن که حالا تو بخش‌های دیگه هم کمکمون میکنن، دوستانی که خیلی دوستانه در حقیقت رفتیم سراغشون. متاسفانه خب تجربه این چیزا تو خود اکوسیستم هم موجود نیست، یعنی خیلی کمه، و یا مطالعات خودمون بوده یا سرکله زدن خودمون بوده. یکی از جاهایی که شاید یه خورده مثلا برامون خیلی ترسناک بود مثلا اونجاها بود، و خب یه خورده شاید حالا به این فکر رو رفتیم که خب حالا باید چی کار کرد و اینها، ولی از اون جاهایی نبود که بگیم خب دیگه تموم شد و مثلا و تمام. شاید مثلا ما از این لحظات حساس واقعا تجربه نکردیم که مثلا بگیم دیگه مثلا تموم شد اینها، کما اینکه شاید بیشترین جایی که خیلی خیلی نگران بودیم اون بحث فیلترینگا بود که مدت هم داغ شده. بله. چون واقعا شما میدونید مثلا فرض بفرمایید که توی فضای سنتی یه دونه سند منگوله داره، یه دونه مثلا زیر پله دو در دو که اگر اون مالکش ثابت کنه که مثلا اینجا وقتی توی طرح شهرداری قرار گرفته مثلا تنها محل درآمدشه، شهرداری موظف 70% گرونتر اون رو مثلا خریداری بکنه که اون فرد مثلا به زندگیش آسیب نرسه. اما یه کسب و کاری که 100 نفر 150 نفر 1000 نفر حتی شاید اون تو دارن کار میکنن، نون میخورن و اینها، روی یه عدم آگاهی و اشتباهی با یه دکمه فیلتر بشه یا یه اتفاقی براش بیفته که یه موضوع در حقیقت چیز، خیلی راحت هم یه اتفاق افتاده در گذشته، خدا رو شکر حالا به واسطه تلاشایی که شده امروز خیلی کمتره، ولی خب واقعا این نگاه وجود نداشت و وقتی این کارو میکردن خب خیلی ترسناک بود. که
شما فیلتر شدین؟
ما خدا رو شکر تا حالا فیلتر نشدیم، اما خب
نکشیدین
پس. نه، ولی خب خیلی از کسب و کارهای مشابه ما و رقبامون به راحتی فیلتر شدن و بدون هیچ دلیل محکمی، و خب
هم اسنپ تریپ شد هم جاب ما مگه شد.
فیلترینگ به همه هم صدمه میزنه ها، یعنی حالا مثلا ممکنه که فلایتیو خودش فیلتر نشه، رقباش فیلتر بشن، ولی من فکر می‌کنم کل این صنعت
قطعاً
دوچار بحران می‌کنه.
قطعاً همینطوره، یعنی قشنگ آسیب جدی به اصلا اکوسیستم استارتاپی، به کسب و کارهای اینترنتی.
مشکلات قانونی و اینا که نخوردیم غیر از فیلترینگ و اینا؟
ما از روز اول در حقیقت از ترس اینکه این مشکلات برامون پیش نیاد، واقعیت اینه که خودمون جلوتر همه این موارد رو پیش رفتیم و پیش بردیم. ولی خب میدونید بعضی از مجوزها رو گفتن که باید بگیرید، مثلا 6 ماه 8 ماه دنبالش بودیم که بگیریم، خیلی سخت، بعد که گرفتیم یه دفعه مجوز حذف شد کلا. مثلا از این جور چیزها متاسفانه خیلی درگیری داشتیم، ولی خب شاید ترسناک‌ترینش همین این نکته بود که خدمتتون گفت.
من یه چیزی که از صحبت علی برداشت کردم اینه که به طور کلی خیلی اهل راه رفتن رو اصول بودن، اگر که فرشته در اصول است. اگر که این روش توصیه شده، من حالا با حفظ جایگاه یادگیریم و خلاقیتی که دارم پیش میرم ببینم چی میشه. یا مثلا حالا اینکه بیمه یه کارش میکنم، مالیاتی یه کارش میکنم، نه تش که باید اینو بدیم. حالا مثلا همین الان بیاییم پیش بینیشو بکنیم. یعنی این فکر خیلی یه سری ریسکایی که حالا ممکنه که احتمال وقوعشون خیلی زیاد نباشه، ولی اگر که اتفاق بیفتن شدت اثرهای بالایی دارن و از سر فلایتی رو دور کرده.
بله واقعا این اصولی حرکت کردن ما شاید خیلی کمک کرد خیلی جاها به ما و
خلاقیتتون جاهای دیگه صرف کردی.
آره واقعا
کاش زودتر با هم آشنا میشدین، چون مدل منه، منم دیگه اصول و حوصله این چیزا ندارم.
که خیلی توی ذهن من پررنگ در مورد فلایتیو اینه که بجز یکی دو تا مثلا مصاحبه و خبر و این حرفا، وقتی که اسم فلایتیو رو یا علی کشفی رو سرچ بکنیم ازتون پیدا نمی‌کنیم. خیلی حاشیه اکوسیستمید، ولی خب در این حال بسیار موفقید و شاید مثلا یکی از رمزهای موفقیتتون همین غیر حاشیه‌ای بودنه، توی مینستریم نیستین، حالا خیلی انگلیسی بخوایم بگیم مثلا آف استریم دارین حرکت میکنین. این خواست خودتون بوده، نمیدونم اجبار بوده، خواستین وارد بشین نشدین، چه جوری بوده؟ مثلا اینکه خب سرمایه هم جذب نکردید.
بله
نکته پررنگه.
ببینید واقعیت اینه که میگم ما انقدر سرگرم انجام کار بودیم، خیلی شاید فرصت نکردیم
استارتاپ بازی وقت نداشت.
آره یعنی اون بخشای حاشیه‌ایش و اینها. ولی من فکر میکنم که شما بعد از این که یه ساکسس استوری داشته باشی و خیلی خوب عمل کرده باشی، ناخودآگاه اون حالا پی آری که خیلی ها به عنوان یه فاندر یا اون خیلی از مجموعه ها به عنوان مجموعه خیلی موفق و تو چشم دنبالش هستن، ناخودآگاه برای شما ایجاد میشه. یعنی به واسطه موفقیت ناخودآگاه اون چیزا موارد ایجاد میشه. ولی خب شخصیت خودمون هم هستش، یعنی فاندرام همینطور هستیم که یه خورده شخصیت غیر حاشیه‌ای داریم، یعنی خیلی دنبال حاشیه و اینها نیستیم. کما اینکه برای یه استارتاپ واقعیت اینه که بحث پیار بحث مهمیه. یعنی ما اگه بخوایم به هر حال کاربران ما رو ببینن، حضور داشته باشیم، فکر میکنم که باید هزینه بکنیم، باید سرمایه گذاری بکنیم توی بحث تبلیغات به روش‌های مختلف و خب باید تو بحث پیارمون هم خیلی سرمایه گذاری بکنیم، کار بکنیم. میشه گفت از یه جایی به بعد ما شروع کردیم، یعنی اونطور نبود که بگیم که خب حالا واقعا چرا خاموش یه استراتژیه که قطعا درسته و باید کاملا. اوایلش به نظر من میتونست یه کار درستی باشه، ولی بعد از یه مدت شما ناخودآگاه مجبوری وارد در حقیقت حوزه‌های دیگه بشی، از ظرفیت کانال‌های دیگه استفاده بکنی برای توسعه خودت و توسعه برند. چون از یه جایی به بعد من فهم کنم این برنده که کسب و کار رو پیش میبره و ما خوب سعی کردیم این کار رو از اواخر سال 97 انجام بدیم و خب الان آن چیزای کمی هم که شما میگین راجع ما هست شاید همون تولیدات 6 ماه اخیره، یعنی اون مواردیه که تو 6 ماه اخیر بوده. کما اینکه مورد دیگه ای هم که من میتونم بهش اشاره بکنم، یه خورده با توجه به اینکه کلا مستقل بودیم، یه خورده مورد توجه رسانه ها کمتر قرار گرفتیم، خودمون البته رفتیم سراغشون ولی خیلی هم
تحویل نگرفتن
خیلی وقتا بعضی رسانه ها وابسته بودن و هستن و مثلا فرض کنید مورد بیمهری هم حتی واقع شدیم، خیلی کاور خبری از ما نکردن، مثلا فرض کنید که خیلی جاها ما سعی کردیم حضور داشته باشیم خیلی حمایت نشدیم، به هر صورت خیلی سعی کردیم که درست و اصولی پیش بریم ولی خب مورد بیمهری هم واقعیت قرار گرفتیم، یعنی خیلی هم این نیستش که همه آنچه که امروز برای پیار فلایتیو اتفاق افتاده خودخواسته بوده.
اگر که شما رو بیشتر میشناختن، چه در داخل اکوسیستم چه حالا توی اکوسیستم های نزدیک به اکوسیستم استارتاپی، شانس جذب سرمایه‌تون بالاتر نبود؟ یا بذار سوالمو اینجوری بپرسم، این که سرمایه جذب نکرده فلایتیو تا به حال اتفاق خوبی بوده براش یا نه؟ چون من میدونم به هر حال طبق صحبت که قبلا ما هم دیگه کردیم، اقداماتی کردید برای جذب سرمایه، این پیشنهادها بهتون شده که مثلا مرج بشید، ادغام بشید، خریداری بشید. آره
بله، ببینید برای یه استارتاپ، استارتاپ از جنس ما و شکل ما باید بزرگ بشن، برای بزرگ شدن باید جذب سرمایه بکنن و همیشه ما دنبال پول هستیم و همیشه به پول نیاز داریم، نمیشه گفتش که در واقع به پول نیاز نداریم، ولی خب از اون طرف هم شما هر چقدر دیرتر جذب سرمایه بکنی طبیعتاً سهم کمتری از دست میدی، ولی خب از طرفی تا یه جایی میشه اینطور پیش رفت، یعنی از یه جایی به بعد شما قطعاً نیاز به تزریق سرمایه داری و اون در حقیقت یه نقطه‌ایه که اگر دیرتر از اون هم سرمایه بد برسه میشه گفتش که منجر به فیل کردن میشه، یعنی اینطور نیستش که تا ابد بشه همینطور بدون جذب سرمایه پیش رفت، مخصوصا میگم نسخه همگانی نمیپیچه، مخصوصا توی جنس استارتاپ شبیه ما قطعا برای گرفتن بیشتر سهم بازار ما نیاز به جذب سرمایه داریم، دنبالش هم بودیم، ولی خب تا حالا به خاطر شرایط مختلف اقتصادی اتفاق نیفتاده، ولی دنبالش هستیم. خب اون موضوعی که شما فرمودین، پی آر طبیعتا میتونه توی جذب سرمایه به ما کمک بکنه، کما اینکه ما تابستون یه کمپین بیلبوردی رفتیم و یه سری کمپینای دیگه دیجیتال داشتیم که طبیعتا توی بحث جذب سرمایه به ما خیلی کمک کرده و خب جلساتی که داشتیم و اینها رو خیلی بهتر پیش برد.
اگر یه سال پیش این کارا رو می‌کردید، یا اینجوری بگم، اگر مثلا یه سال پیش سرمایه جذب کرده بودید، وضعتون بهتر از این نبود از نظر کسب و کاری؟
من فکر می‌کنم هر چیزی که برای ما اتفاق افتاد خوب بوده، یعنی شاید ببینید این کارها خیلی زمان بره، زمان زیادی از بنیانگذارا می‌گیره و اصلا حالا همون بحث پی آره، بحث توی چشم بودن، توی این سخنرانی رفتن و اون سخنرانی رفتن و همه اینها و به قولی شو کردن، اینا وقت زیادی از فاندرا میگیره، چون شما هی باید این ور باشی اون ور باشی و از کار اصلیت باز میمونی، یعنی شاید یکی از دلایلی که ما خیلی خوب اصلا تونستیم رشد بکنیم و سریع رشد بکنیم که تمرکز داشتیم
به کارمون،
سرمون به کارمون بود، یعنی خیلی تو حاشیه نبودیم و اینها. از این زاویه هم میشه به این موضوع نگاه کرد واقعیت.
بسیار.
الان اگه مثلا چم 2-3 سال برگردی عقب، خب آیا چیزی هست بگی مثلا یه تصمیمی مو عوض می‌کردم، یه جور دیگه می‌رفتم؟
قاعدتا هست، مثلا تفاوت چشمگیری ایجاد می‌کنه.
آره یه چیزی بود میگفتی الان اگه برگردم با اطلاعات فعلی، مثلا سال 97 فلان تصمیمو به جاش اون یکی تصمیم می‌گرفتم، اون مسیر رو می‌رفتم، یا نه یا همین راهو می‌بود.
میثم یه جوری گفت که قاعدتا هست که فکر میکنم باید یه چیزی بگم، ولی واقعیت اینه که من خودم حالا به شخصه و حالا بچه هم میدونم همجوری فکر میکنن، خیلی به گذشته آنچه که میتونست بهتر باشه، چون واقعا هر موضوعی رو باید تو شرایط زمانی و مکانی خودش سنجید و نمیشه امروز بیایم بگیم که مثلا اگر اون روز این کار رو میکردم این اتفاق میافتاد. نه، هر چی که برام پیش اومده خوب بوده، ولی از لحاظ بیزنسی اگه بخوام بگم، ما خب توی کسب و کارمون اگر که جذب سرمایه، خب خیلی زمان خورد توی فلایتیو این که تا بتونیم در حقیقت جذب سرمایه بکنیم و هنوز هم در حقیقت محقق نشده، با اینکه خیلی وقت دنبالشیم، یه بخش زیادیش واقعا به خاطر اتفاقات اقتصادی تو جامعه است، یعنی نمیشه گفتش که در حقیقت به خاطر شرایط خودمون بود. واقعا اگر مثلا کسی میدونست که این اتفاقات اقتصادی قراره بیفته، خب ما زودتر مثلا میرفتیم دنبال جذب سرمایه که به این مشکلات نخوره، ولی خب کسی نمیدونست، یعنی آره. هیچ کس نمیتونه آره. همچین چیزی رو پیش بینی
کنه. اگر که سرمایه جذب نکنید به حیاتتون ادامه میدید قاعدتاً، شاید اون رشدی که میخواین بهش نمیرسید، درسته؟
بله بله قطعاً. ولی خب یه توضیح رو من اینجا اضافه بکنم، اینکه میتونیم به حیات ادامه بدیم، خیلی هم قدرتمند میتونیم پیش بریم چون الان کاملا رو سود هستیم، ولی داستان اینه که اون سهم گرفتن از بازار و خیلی رشد سریع و بزرگ شدن رو در حقیقت شاید نتونیم به اون معنا تجربه بکنیم. ولی خب یه نکته ای هم من باز اضافه بکنم، یه خورده تو بازار ایران کلا برای همه کسب و کارها و استارتاپ‌ها به نظر من یه فرصته، همین که به هر حال یه سری کسب و کارهای رقبای خارجی حضور ندارن، یعنی این ناخودآگاه یه فرصتی شده براشون.
بله.
اینکه کار نکرده زیاده و رقیب جدی واقعا خیلی کمه، یعنی رقیبی که الان بخواد بیاد و خیلی جدی با شما رقابت بکنه واقعا کمه، و اونهایی هم که هستن خب می شما توی بازار مثلا چند قطبی داری رقابت میکنی، بازاری نیستش که مثلا حالا تو اکثر کسب و کارها اینطوریه ها، مثلا اینجوری نیستش که تعداد زیادی باشن الان صدها مثلا
رقیب جدی باشن
OTA باشن بله بخوان مثلا تو این حوزه کار بکنن، نه واقعا رقیب جدی خیلی کمه، چون اصلش هم اینه که تعداد نفراتی که با دید استارتاپی و با اون تجربه ای کامرس و اینها دارن تو این حوزه ها کار میکنن، تعداد تیم ها خیلی تیم های محدودیه، شاید به اندازه انگشتای یه دست باشه.
یه سوالی که ببخشید امید من به ذهنم رسید، البته احتمالاً هر دوی شما بهتر از من اینو میدونید، الان تو راجع به سهم بازار صحبت کردی، این بازار جوری هست که انقدر هنوز شکل نگرفته هست که مثلا یه نفر با سرمایه بزرگی بتونه سهم بازار بزرگتری برای خودش به وجود بیاره یا نه؟ مثلا پوزیشن ها مشخص شده، مثلا مثل آب، فلایتیو، نمیدونم علی بابا، اسنپ تریپ و مثلا بقیه که احتمالا کوچیکترن، اینا سهم بازارشون مثلا تغییرات جدی ممکنه بکنه؟ اینقدر این بازار شکل گرفته هست یا نه؟ شکل نگرفته هست یا نه اینجوری بگم؟
آره ببینید، روی تیکتینگ و حالا رزرو هتل مجموعاً ما یه بازار 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی رو رصد کردیم، یعنی تخمین ماست و مواردی که آمارش حالا تا یه حدی وجود داره. باز تخمین دیگه‌ای که داریم اینه که روی تمام اینها، حالا مثلا روی اون بخش خارجیش پروازها و هتل‌های خارجی کمتر آنلاین شده، روی بخش داخلی قطار و اتوبوس و مثلا پروازهای داخلی بیشتر آنلاین شده، ولی مجموعاً روی همه یه چیز حدود 40 تا 50 درصد آنلاین شده. میشه گفتش که هنوز بازیگرای اصلی به اون شکل که در حقیقت حالا دنیا هست یا تو کشور توسعه یافته و امریکا اینا هست، هنوز به اون شکل سهم بازار قطعی رو تثبیت نکردن و جا برای کار هستش، جا برای فعالیت وجود داره، ولی در صورت راه زیادی دیگه نمونده، یعنی الان باز برای کسی که بخواد وارد حوزه تیکتینگ بشه هزینه جذب یوزر خب خیلی بالاتر رفته نسبت به زمانی که ما شروع کردیم،
درست،
و خب این میتونه یه مانع بزرگی باشه برای اینکه فرد جدیدی بخواد وارد این بازار بشه.
خب کم کم داریم به آخرای مصاحبه نزدیک میشیم، چیزایی هست که مثلا درسای آموخته باشه یا تجربیاتی که دوست داری انتقال بدی استارتاپای کوچیکتری که الان میخوان رشد کنن و بزرگ بشن استفاده کنن؟
والا خیلی مواردی هستش که من دوست دارم بگم به استارتاپا و همه کسایی که علاقمندن تو این حوزه کار بکنن. شاید یکی از مهمترین مسائل اینه که مطمئن باشید که استارتاپ یه چیز کولی نیستش. استارتاپ به نظر من یه در حقیقت سبک زندگیه که شما انتخاب میکنی و بعد یه فرصت برای شما که کلی توش چیز یاد بگیری، و خب اگر کسی اون روحیه جنگندگی رو داشته باشه، روحیه مقاومت رو داشته باشه، این که بتونه در حقیقت خیلی با سختی‌ها کنار بیاد و بالا پایین شدن‌ها کنار بیاد و پیش بره و در حقیقت شکست که میخوره متوقف نشه، چون به نظر من اونجاست که اسمش شکسته و در غیر این صورت اسمش تجربه است. دقیقاً، یعنی یادگیری‌های مداوم داشته باشه و خب اون همون چرخه یادگیری رو به کار ببره، همون اصولی که در حقیقت خیلی‌ها گفتن رو پیش ببره و اون روحیه رو داره میتونه وارد این حوزه بشه. و یعنی خب یه چیز جالبی که حالا صدای دول از دور خوش است، متاسفانه این داستان یه حبابی رو تو همه دنیا ایجاد کرد، بحث سیلیکون ولی و اتفاقات سیلیکون ولی و اینها، و از دور همه دارن میبینن که مثلا یه مارک زاکربرگ هست، یه لری پیج هست و همه
اون همه که فیل شدن بدبخت شدن کسی نمیبینه دیگه،
هیچ کس اونها رو نمیبینه. و حتی موفقیت این آدما رو هم جالبه، نکته بعدیش اینه، موفقیت این آدما رو هم فقط موفقیتش رو میبینن، این که جف بزوز مثلا چند سال اومده و چه کارهایی کرده و داستان زندگیش حالا اخیرا هم چاپ شده، وقتی آدم میخونه متوجه میشه که چه واقعا راهی که واقعا داره، حقشو که اینجا وایساده و چه راهی سختی رو پیش رفته. و اینو باید بدونن که در کنار همه مشکلات و سختی‌هایی که یه استارتاپ داره که قطعا از پسش برمیان با مطالعه و سخت‌کوشی میتونن انجام بدن و پیش برن، در کنار همین‌ها استارتاپ کلی در حقیقت نیاز به دانش مدیریتی داره، دانش مالی داره، همه آن دانشایی که در حقیقت توی همه کسب و کارهای سنتی هم نیاز بهش هست، توی استارتاپ هم نیاز هست، و اینا خیلی هم اتفاقا خسته کننده و اعصاب خردکننده، و اینا رو باید اینا رو متوجه باشن که همه اون قسمت قشنگش رو نگاه نکنن. این یکی از مسائل خیلی مهمیه که به نظر من باید بهش توجه کرد و واقعا حالا جوونا یا هر کسی که دوست
داره
آره دانسته بیاد تو این راه، بدونه که آره اون قطعا موفقیت یا اون حالا دارایی، سرمایه یا هر چیزی بگیم، پول و هر چیزی که در ادامه میاد، در ادامه ایجاد و خلق ارزش برای کاربر، یعنی باید به این فکر بکنن که قطعا باید خلق ارزش بکنن و یک مشکلی رو توی در حقیقت جامعه حالا بتونن توی بخش خودشون حل بکنن، هرچند کوچیک، یا بتونن یه ارزش افزوده‌ای رو ایجاد بکنن، یا بتونن در حقیقت حالا گاهی اوقات استارتاپ از جنس تکنولوژی هن، بتونن یه کار تکنولوژیکی خیلی سطح بالا رو انجام بدن که تا حالا انجام نشده. اینها حالا تو زمینه‌های مختلف هست، همیشه میگن دیگه، میگن که یا باید در حقیقت اون ایده اولیه یه احتیاجی رو برآورده بکنه، یا اینکه یه سرگرمی باشه، بله، یا اینکه در حقیقت یه نیاز قطعی باشه برای در حقیقت کاربر. اینه که باید نگاه بکنن کاملا و خیلی خیلی مطالعه بکنن، واقعا مطالعه خیلی میتونه کمک بکنه، مطالعه و تمرین. تمرینم توی اینه که همون صحبتایی که کردم، مثلا خیلی از آدمایی که توی اکوسیستم استارتاپ دنیا دارن فعالیت میکنن مدام میگن از ساختمونتون بیرون بزنید، برید تجربه کنید، با مشتری واقعی روبرو بشید. همه این مسائلی که میگن در موردش، واقعا این آموزه ها بارها بارها تکرار شده و خیلی مهمه که انجامش بدن. یعنی خیلی ها میرن کتابا رو میخونن ولی انجامش نمیدن. یعنی اینکه بلند شیم از ساختمون بیرون بزنیم، یعنی مشتری واقعی آیا اون ارزش پیشنهادی ما رو اصلا قبول میکنه، میپذیره، فهمیده، آره، همه اینها، یعنی ام وی پی رو در بیارن کار بکنن و همه این چیزهایی که توصیه شده و خیلی زیاده و نمیخوام راجبش خیلی جزئی صحبت بکنم، همه رو خیلی انجام بدن و درس بگیرن خیلی سریع، یعنی خیلی مهمه. نکته دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم که به نظر من از هر چیزی توی استارتاپ مهمتره، تیمه. یعنی که شما باید، من همیشه حالا تو صحبت‌ها و جمع‌های دوستانه به بچه‌ها میگم که یه تیم خوب فرقی نمی‌کنه چه کاری دستش بدی، اصلاً هیچ تفاوتی براش نداره. یعنی حتی اگه تخصصم تو اون زمینه نداشته باشه، امروز با این منابعی که تو دنیا در دسترس همه هست، ظرف یه مدت کوتاهی شما میتونی راجع به اون موضوع اطلاعات کسب کنی، از مشاوره استفاده کنی و وارد اون موضوع بشین. و تیم خوب میتونه کارهای خیلی بزرگی بکنه، یه تیم همگرای، هم هدف، در حقیقت همه کسایی که کاملا بر اساس یه تجربه و یه دانش و علاقه توی کار کنار همدیگه جمع میشن و یه سری علاقه های مشترک دارن، واقعا تیم خوب میتونه بی‌نظیر عمل بکنه. و من میگم شاه کلید موفقیت توی استارتاپ ها تیمه. و خب حالا موارد دیگه هم هستش که
خب این میشه بشه کوتاه بپرسم، این یادگیری که گفتی، مطالعه و اینا، شما چیکار میکردین؟ یه مثلا هر روز یه مقدار زمانتون رو خالی میکردین، میذاشتین برای مطالعه و یادگیری؟ چجوری زمانتون رو مدیریت میکردین که به همه کارا برسین، درز مطالعه هرم بکنه؟
من در کنار مقالات که حالا خودم شخصا برای خودم مطالعه دارم، هر روزم دارم و اینها و انجامش میدادم از قدیم، از همون ابتدای کار، حتی قبل تر از اون مدام مقالات مختلفی که میخوندم، توی در حقیقت فلایتیو تقریبا هر دو سه ماه یه بار یه کتاب و کتابای مطرح رو تارگت کرده بودم، KPI خودم قرار داده بودم که حتما تمومش بکنم، راجبش فکر بکنم، بررسی بکنم. و خب کتابای خیلی خوبی هست، یعنی همین سرگذشته همین استارتاپ خودش درست. کلی درس میده به آدم. و خب معمولا کیس استادیایی که حالا موجود بود توی هر زمینه‌ای و روش مطالعه می‌کردم و اینها. و خب میگم باز ما یکی از کارهایی که کردیم در حقیقت یه سری دوره همیایی گذاشتیم توی تیم هامون و به خصوص حالا تیم مارکتینگ که من خودم مسئولیتش رو به عهده داشتم، با بچه‌ها مدام مثلا هر چند هفته یه بار دانشمون رو با هم دیگه انتقال تجربه بدیم و نالج شیرینگ در حقیقت بکنیم. و خب این کار گاهی اوقات روی سیزنالیتی کار گردشگری خورده بالا پایین میشد، اما الان یه تقریبا 6 ماهه که از سال 98 از ابتدای 98 کاملا هر هفته داره برگزار میشه و خیلی فیدبک خوبی داره. یعنی همین این هم باعث میشه که کلی از تجربیات به هم دیگه انتقال پیدا بکنه و همه بچه‌ها با هم همه احساس یادگیری خوبی داشته باشه، هم دانش و تجربهشون بروز بشه.
اوکی، خیلی عالی، بسیار عالی بود. این صحبت‌های آخر ببین خیلی حرفای به ظاهر ساده ولی کلیشه.
آره به نظر خیلی، آره اسمین خیلی که شاید کلیشه تا به نظر بیاد ولی همین نمونه موفقشه دیگه. آره، انجام دادن شده دیگه.
انجام دادن واقعا راحت شده، یعنی مثلا بدون همین خیلی از دردسرایی که خیلی از استارتاپ ها میکشن الان این اتفاق افتاد.
بله خداش.
خب خیلی ممنون، لطف کردین، خیلی
ممنون ازت، بسیار آره عالی و
لذت بردیم و
به
امید موفقیت بیشتر.
امیدوارم که حرفان به درد شنوندگان شما بخوره.
قطعا
مرسی.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com